اینجا آنجایی که رسیدم، اینجا خلوت اوست.
از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او. الله الله
بچه های مسجد
چهل پاره است این دل که چهل روز است تو را ندارد. بی تو در کدام دشت آواز بخوانم؟ این پرچم‌های رها در باد را ببین، بعد این همه قرن هنوز نام بلند تو را مویه می کنند. به نام دوست که پروانه حیران نام اوست. سلام، ظهر جمعتون به خیر و برکت. در 18 روز مهر ماه با برنامه بچه های مسجد همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. امروز 21 صفر و همونطور که میدونید دیروز برابر بود با 40 حسینی علیه السلام. 40 روز که هیچ، 40 سال هیچ، 40 قرن هم بگذره، باز نام حسین که میاد عشق در چشم دنیا حلقه میزنه. دری به روی تو گشوده شده است، این خانه همیشه میزبان قدم‌های توست. این خانه همیشه میزبان دلتنگی‌های توست. این خانه خانه خداست و تو مهمان خداوندی. مسجد پناهگاه امن دلتنگی‌هاست، تکه‌ای از بهشت است بر روی زمین. خشت آن را با نور بنا کردند. پلی است برای بی‌واسطه به خدا رسیدن. مساجد هنوز در خاطرات خیش به یاد می آورند صدای اذانی را که از حنجره علی علیه السلام به گوش می رسید. و تو وارد می شوی به بهترین خانه‌ای که انتظارت را می کشد و بر سر خان سخاوت کسی می نشینی که خانه‌اش سرپناه برای توست.
با بچه‌های مسجد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در یکی از مساجدی که به همت یکی از نماز دوستان برپا شده، مسجدی چند منظوره به نام بیت الفتوح، آیت‌الله بخش حضور شما سلام عرض میکنم و میگم خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله و خدا هم به حضرت عالی و همکاران زحمت کشتون هم قوت بده که زحمت میکشید و نمازگزاران رو و همه مؤمنین رو و مؤمنات رو در جریان فعالیت‌های مذهبی و فعالیت‌های دینی که در کشور عزیز ما میشود رو انشالله در اختیارشون قرار میدید و اطلاع رسانی میفرمایید.
با شما قرار دلی گذاشتیم و حالا در شبستان و محل برگزاری نماز هستیم که به زیباترین شکلی مزین شده و چشم هر عزیز نمازگزاری رو نوازش میده. وقتی میاد و کنار محراب میسته با نام حضرت حق شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، رمز ورود برای اجازه گرفتن که در پیشگاه خداوند باشیم و نمازمون رو به جا بیاریم. از کجا شروع شد؟ این اتفاق قشنگ افتاد و مسجدی با همه زیبایی‌هاش و ابهتش ساخته شد.
خیلی مواقع ما آدم‌ها واقعیت اینه که تصمیم گیر نیستیم، بس یه وسیله‌ای هستیم و گاهن خداوند میخواد یک اتفاقی بیفته. شانس بنده و یه حقیر و حضرت عالی و دوستان شامل میشه که این اتفاق به دست اونها میفته و الا خواست خداوند هست و خواست الهی است. اولین جرقش سال 86 خورد، یعنی ما زمین اینجا رو سال 86 خریداری کردیم. دو سه سالی زمان برد تا نقشه هاش تهیه شد و ما موفق شدیم اون مبالغ ابتدایی که لازم بود اینجا هزینه کنیم رو به حول و قوه الهی تأمین بکنیم و نهایتاً سال 90 شروع به احداث کردیم و بخش مذهبی و بخش مسجد این مجموعه بزرگ که حدود 4000 متر مربع هست و 1/4 اون مسجد و متعلقات به مسجد هست رو موفق شدیم که به حول قوه الهی در 26 بهمن ماه سال گذشته و مصادف با سال روز ولادت با سعادت دخت نبی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
این مسجد با حضور مؤمنین، نمازگزاران و همچنین مسئولین محترم افتتاح شد و از اون روز ما در خدمت نمازگزاران عزیز هستیم که در حال حاضر نماز ظهر و عصر و مغرب عشا در این مکان مقدس برقرار هست و دوستان زیادی و نمازگزاران عزیز و مجاورین و ساکنین این مکان مقدس میان و از فیض برگزاری نماز جماعت در این مکان مقدس برخوردار میشه.
البته با رعایت نکات بهداشتی که خدای تاج بخش عزیز هم به اونها قائل هستن. این مسجد کجا واقع شده از نظر موقعیت جغرافیایی؟
بله، این مسجد شمال اصفهان هست، واقع در خیابان گلستان، یعنی از خیابان کاوه که ما سراح ملک شهر به سمت شرق داخل خیابان گلستان که حرکت بکنیم، پس از تقریبا عبور یه چیز حدود 2 کیلومتر گلدسته های مسجد که یک گلدسته های کاملا شاخصی هست و یک گلدسته
و منحصر به فرد که نمونش رو ما در مسجد دیگه ای نمیبینیم.
خوشبختانه به حول قوه الهی و با خواست خداوند طراحی هایی که در این مسجد انجام شده هست، هم در نمای مسجد، هم گلدسته ها و هم داخل شبستان و همه موقعیت های این مکان مقدس، همش شاخص هست، همش طراحی های خاصیه و در واقع من میتونم عرض بکنم که از مساجد شاخصی هست که شاید مقایسش با یک تعداد محدودی و معدودی مسجد رو در جهان شما بتونید مقایسه بکنید که یک شاخصه های خاص خودشون رو دارند و بر اساس اون شاخصه ها این مسجد ساخته شده. این مسجد به شکلی ساخته شده که کل ساختمان مسجد و شبستان در حال سجده به سمت خانه کعبه هست. گلدسته ها با ذکر شریف یا علی مزین شده است و در ورودی شبستان در واقع هشتی مسجد سوره الرحمن حکاکی شده است، در داخل شبستان هم سوره یاسین حکاکی شده است و کارهای شاخصی شده که اینها همش مورد توجه نمازگزاران عزیز هست و از زمانی که این مسجد افتتاح شده است، نمازگزارانی که تشریف میارن در این مکان مقدس واقعا اظهار لذت میکنن و همین باعث امید و خوشحالی همه ما هست که این مکان مورد توجه خصوصا جوانان و نوجوانان قرار میگیره.
من از معماری داخل این مسجد برای شما بگم، ترکیب رنگ سفید و آبی، لاجورد و نورپردازی خیلی خاص و ویژه‌ای که اینجا باعث شده هر عزیز نمازگذاری اینجا احساس آرامش بکنه. خوشا به سعادت شمایی که نماز اول وقت رو به جا میارید. و اما باز از مسجد بگیم و مجموعه که شما در جوار مسجد در نظر گرفتید.
این مجموعه که در 4 طبقه است، یک طبقه زیرزمینه که سالن اجتماعات هست و یک سالن ورزش برای جوانان عزیز، در طبقه همکف مسجد هست و متعلقات مسجد، و طبقه اول و طبقه دوم هم درمانگاه هست که این درمانگاه ها قرار هست که انشالله مجهز بشود به تمامی امکانات روز پزشکی که بتواند همه رشته های پزشکی و همه بخش های مختلف درمانی رو انشالله به حول قوه الهی پوشش بدهد. در حال حاضر بخش مذهبی و فرهنگی و مسجد مجموعه تمام هست و افتتاح شده و در حال بهره برداری است. بقیه مجموعه شامل سالن اجتماعات، سالن ورزش و درمانگاه ها در حال تکمیل هست که اونها هم انشالله امیدوار هستیم با حول و قوه الهی ظرف 1-2 سال آینده خداوند انشالله کمک بکنه ما بتونیم مجموعه ها رو هم تمام بکنیم، یه مراسم افتتاحی بذاریم، دوستان بیان لذت ببرند و انشالله استفاده بکنن از این مجموعه ها.
و من و شما و عزیزان شنونده این برنامه به اتفاق زمزمه میکنیم اللهم عجل لولی یکل،
اللهم عجل لولی یکل فرج و العافیت و النصر.
خیلی متشکرم و ممنونم از همتون، التماس دعای خیر داریم. با عزیزی هم کلام شدم که الحمدلله خداوند توفیق رو بهشون داده تا مسجدی بسیار با شکوه و با عظمت رو بسازن در اصفهان سرافرازمون، مهد تمدن اسلامی. و خوشا به سعادت همه اونهایی که در راه ساخت مساجد گام برمی‌دارن. انشالله باز هم سعادت یار باشه، توفیقی باشه در کنار دقایق قشنگ بندگی شما باشم. التماس دعا.
قصه رفت روز اول میان جان و دل، نه آدم و حوا بود و نه آب و گل، و نه بهانه را خانه و نه سبب را منزل، حق بود حاضر و حقیقت حاصل، قصه ای که کس نشنود به آن شگفتی، دل سائل بود و جان مفتی، 1000 مسئله پرسید دل از جان در یک طرف، جان همه را جواب داد در یک حرف. دل از جان پرسید که اول این کار چیست و آخر این کار چیست و ثمره این کار چیست؟ جان جواب داد که اول این کار وفاست و آخر فنا و ثمره بقاست. دل از جان پرسید که وفا چیست و فنا چیست و بقا چیست؟ جان جواب داد وفا عهد دوست را میان بستن است و فنا از خودی خود برستن است و بقا به حق پیوستن است. چون عهد دوست را میان بستی از آفت خود برستی، چون از خود برستی به حق پیوستی. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امیر محمدخانی هستم، مدیر بنیاد معماری انقلاب اسلامی و دانش آموخته دکترای معماری. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان و شنوندگان محترم برنامه و امیدوارم که امروز هم در سلسله صحبت‌هایی که با موضوع مسجد داریم بتونیم نکات مثبت و مفیدی رو خدمت شما تقدیم بکنیم. من امروز می‌خوام در مورد مسئله آرایه‌ها و تزیینات درونی فضای مسجد صحبت بکنم. شاید یکی از نکاتی که مغفول ممکنه مونده باشه مسئله مفاهیم آرایه‌ها و تزیینات در فضاهای مذهبی و به صورت خاص مساجد هستش. خب در هر صورت همونجور که استدلال دارید ایرانیان از قبل از اسلام بی نهایت به موضوع تزیینات و زیبایی ها و مسئله زیبایی شناسی اعتقاد داشتند و در همه فضاهای زندگیشون سعی میکردن از این حوزه زیبایی ها استفاده بکنن، در سفال ها و ظروفی که در پیش از اسلام برای ما باقی مونده این موضوع کاملا دیده میشه. بعد از ورود اسلام به کشور عزیزمون هم این موضوع ادامه دار هستش. در واقع در ابتدا شاید ایرانی ها یکی از کارهای بسیار مهمی که انجام میدادن این بودش که خطوط مختلف کوفی رو میگرفتن، در کنار این خطوط از گیاه استفاده میکردن در شکل ها و فرم ها. گیاه بر اطراف حروف و کلمات میپیچید و یک روح تازه‌ای به حروف و کلمات میداد. این هنر در ابتدای ورود اسلام به ایران زیاد دیده میشه، در کنار نوشته های آیات و روایات و آیات قرآن این حرکت گیاه رو ما کاملا لمس میکنیم. این حرکت گیاه بعدها هم ادامه پیدا میکنه و اساساً حکمت هنر اسلامی باعث میشه که برای ما یک دیدگاه جدیدی در مورد مسئله گیاه ایجاد بشه. همونجوری که در قرآن اشاره صریحی به گیاهان شده و گیاهان رو در حال عبادت قرآن میدانه و شجر و یسجدان رو برای اونها اشاره میکنه و اینکه گیاه هم سجده میکنه و عبادت میکنه، این معرفت وارد حوزه زیبایی شناسی میشه و در فضاهای درونی مسجد عملا ما میبینیم که گیاهان با دو فرم متفاوت خطایی و اسلیمی حضور پیدا میکنن. گیاهانی که به صورت خطایی کشیده میشن در فرمهای مسجد، در کاشیها و سنگنگاره های ما، بیشتر اشاره به واقعیت گیاه داره و همون چیزی که عملا ما به عینه میبینیم. فرم گیاه در تزیینات خطایی همون گیاهه، اما در تزیینات دیگه که از گیاه دیده میشه تحت عنوان اسلیمی عملا به حقیقت گیاه داره اشاره میکنه. این شکل ها و این فرم ها با حقیقت گیاه، نه واقعیت گیاه، با آن چیزی که در واقع وجود داره، با مفهوم گیاه اشاره میکنه. فرم ها یا گیاهان اسلیمی شاید مابعضای دقیق زمینی نداشته باشند، بنابراین ما اونها رو شاید نباید بگردیم دنبالش توی محیط طبیعت و اون گیاه ها رو پیدا بکنیم. معنای گیاه، معرفت گیاه تبدیل به فرم هایی به نام اسلیمی شده و اون گیاهان پیچیده میشن در همدیگه و حرکت میکنن به سمت تعالی و به سمت آسمان و سطح نگاه ما رو از سطح پایین آهسته آهسته رشد میدن در کمال خودشون به سمت بالا، که اصطلاحاً به سمت گنبد یک مسجد هستش اشاعه میدن و حرکت میدن. این دو نوع نگاه خطایی و اسلیمی همیشه در معماری ما وجود داشته، هرچند در معماری دوره قاجار بیشتر از اینکه از اسلیمی ها استفاده بکنن از گیاه های خطایی استفاده می کردن. یعنی گل رو به معنای خود گل نمایش داده می شدش، یا برگ رو همون برگ هستش، که این رو بیشتر در دوره قاجاریه می بینیم. اما دوره قبل از اون بیشتر از اسلیمی استفاده می کردن، یعنی معناگراتر بودند. این اتفاق بیشتر برمیگرده به نوع نگاهی که حاکمین ایران در دوره قاجاریه داشتن و یه مقدار زیادی به سطح زمین نزدیک می‌شدن و از آسمان‌ها فاصله می‌گرفتن و نوع معماریشون هم به سمت گیاهان خطایی و نوع تزیینات خطایی حرکت می‌کرده. ولی در دوره صفویه بیشتر معماری که ما در اصفهان می‌بینیم از گیاهان اسلیمی استفاده شده و این برمیگرده به حوزه معرفت شناسی دوره صفویه. امیدوارم که موفق باشید و انشالله در برنامه آینده باز هم با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. خدا نگهدارتون.
عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد، عشق هر صبح به دیدار تو برمیخیزد. ای مسافر به گلاب نگه هم خواهم شست، گرد و خاکی که ز رخسار تو برمیخیزد. تو به پا خیز و بخواه از دل من برخیزد، حتم دارم که به اصرار تو برمیخیزد. شعر میخوانم و یک دشت غم و آهن و آه از گلوی تر نیزار تو برمیخیزد. مگر آن دست چه بخشید به آغوش فرات؟ مگر آن دست چه بخشید به آغوش فرات که از آن بوی علمدار تو برمیخیزد؟ کیستم من که به تکرار غمت بنشینم؟ کیستم من که به تکرار غمت بنشینم؟ عشق هر روز به تکرار تو برمیخیزد.
روایت مسجد.
گویند کافری از ابراهیم علیه السلام طعام خواست. ابراهیم گفت اگر مسلمان شوی تو را مهمان کنم و طعام دهم. کافر رفت. خدای عزوجل وحی فرستاد که ای ابراهیم، ما 70 سال است که این کافر را روزی می دهیم و اگر تو یک شب او را قضا می دادی و از دین او نمی پرسیدی چه می شد؟ ابراهیم در پیان کافر رفت و او را باز آورد و طعام داد. کافر گفت چه شد که از حرف خود برگشتی و پی من آمدی و برایم سفره گسترانیدی؟ ابراهیم علیه السلام ماجرا را باز گفت. کافر گفت اگر خدای تو چنین کریم و مهربان است، پس دین خود را بر من عرضه کن تا ایمان بیاورم و مسلمان شوم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم برنامه امروز رو پسندیده باشین. ما رو از حال و هوای مساجد محل و شهرتون مطلع کنید. بچه های مسجد با همراهی شما بدون شک برنامه پربارتر خواهد شد. ممنون که بودین. تا هفته آینده و برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش‌های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
ساعت 13 ما در خدمت شما هستیم از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ استدیو پخش. دعوت میکنم که شنونده برنامه مجموعه داران باشید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه، به مدت 28 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
تمبر